بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال علي عليه السلام: نظر البصر لا يجدي اذا عميت البصيره.
روایت گفتیم نظر بصر فایده ندارد اگر بصیرت انسان کور باشه. انسان باید بصیرت داشته باشه، امور با چشم دیده نمیشن، ظاهر امور با چشم دیده میشن، ولی منشأش چی شد و کجا خاطر پیدا میکنه اینا دیگه با یه چشم دیگه ای دیده میشن. انشاءالله خدا میتونه به همه ما توفیق بده که چشم حقیقت بین ما انشاءالله باز بشه و اهل بصیرت بشیم. به حمد الله رسیدیم به فصل هشتم در معنای نفس الامر. این چیزی که مرحوم علامه طباطبایی در فصل هشتم بیان کردن به این کیفیت از ابداعات مرحوم علامه طباطبایی، یعنی به این جنبندی که مرحوم علامه طباطبایی مطرح کردن توی فرمایشات پیشینیان، من پیدا نکردم و فرمایشات ملا صدرا رو هم که نگاه کردم به این جنبندی شده ای که مرحوم علامه بیان کرده نیست. نفس الامر، نفس الامر در لغت یعنی خود شیء، امر یعنی شی، نفس هم یعنی خود، نفس و امر یعنی خود شی. اگر بخوایم این رو با نگاهی فلسفی از نظر لغوی معناش کنیم، یعنی وجود متناسب با هر چیزی، ثبوت متناسب با هر چیزی. فرض کنید یه چیزی ثبوتش به عینیت داشتنه، مثل همون عینیتی که اصالتش رو اثبات کردیم. یه چیزی ثبوتش به حد عینیته، مثل ماهیات که از مرتبه قصور و حدود وجودات انتزاع میشه. این اصلا ثبوتش به همین است که حد باشد. ثبوت ماهیت به این نیست که متن العینیت باشه. خود نفس عینیت خارجی نیست، چون اگر ذات ماهیت ذات عینیت خارجی بود بایستی به ذاتهی بشه از اون مفهوم وجود و احکام وجود رو انتزاع کرد، و حال اینکه ما از ذات ماهیت نمیتونیم ثبوت و تقرر رو انتزاع کنیم. این همون برهان اوله اصالت وجود و برهان چهارم بود. بنابراین ثبوت ماهیت متناسب با خودشه. به همین جهت اصالت وجودی ها معتقد به ثبوت ماهیت در خارج هستند، ولی متناسب با خودش، نه ثبوتی که برای متن قائل هستند. همچنین برای صفات انتزاعی وجود که احتیاج به نسبت سنجی و فعالیت های عقلی داره باز هم ثبوت خارجی قائل هستیم، اما ثبوت متناسب با خودش. مثلا وقتی که میگیم این ماژیک معلول یک علت است، اگر کسی از ما سوال بکنه معلولیت، صفت معلولیت آیا در خارج هست یا نیست، میگیم بله صفت معلولیت هست در خارج، ولی متناسب با خودش. هستی معلولیت با هستی عینیت با هستی ماهیت با همدیگه فرق دارن. هستی معلولیت مثل هستی نفس عینیت اینجور نیست که ملاک اسناد صفات حقیقی باشد. نه، خود صفت معلولیت و صفت علیت هم اگر بخواد در خارج تحقق داشته باشد باید در ضمن یک عینیت تحقق داشته باشه. خودش متن نیست علیت و معلولیت، خودش یه صفته، این صفت احتیاج به عین دارد. پس درست صفت علیت هم در خارج هست، درست صفت معلولیت هم در خارج هست، اما هستی که ما به صفت علیت نسبت میدیم و به صفت معلولیت نسبت میدیم با هستی که به متن عینیت نسبت میدیم فرق میکنه. اون هستی که متن عینیت نسبت میدیم از متن خود عینیت انتظام میشه، اما هستی که به علیت یا به معلولیت نسبت میدیم به اعتبار اتحاد این صفت با عینیت است که هستی رو تونستیم بهش نسبت بدیم. و الا اگر علت عینیت نداشته باشد که بطلان محضه، معلول اگر عینیت نداشته باشه که بطلان محضه. پس اگر کسی از من سوال بکند صفت علیت در خارج هست یا نه، میگیم اگر منظور شما از هست یعنی ذات متن باشد، همونطوری که نفس عینیت ملاک انتزاع ثبوت است، نه، این ملاک انتزاع ثبوت نیست. اما اگر منظورت این است که یه عینیت هایی در خارج نحوهی هستن که شما از نحوه اون صفت علیت انتزاع میکنی یا صفت معلولیت انتزاع میکنی، بله، اینجوری هست و خارج، ارتباطی هم به بود و نبود من ندارد، یعنی چه من باشم چه نباشم آتش منشأیت نسبت به حرارت داره، چه من باشم که ذهن من انتزاعش بکند چه من نباشم، در هر صورت حرارت توقف بر آتش داره. این حیث توقف بر غیر، حیث مبدئیت غیر در حرارت و آتش هست، ارتباطی به انتزاع من نداره. این خصوصیت، این عینیت خارجی این خصوصیت رو داره. ببینید میگم هست. حالا اگر یک کسی من گفت علیت هست، میگم بله، میگه بریز تو دست من، میگم خب این نمیشه من بریزم تو دست تو. بعضی از چیزها رو من میتونم مستقیما مشت پر کنم، مشت تو رو پر کنم از اون، مثل ماهیات. ماهیات چون وصف اشیا است در عرض سایر اشیا میتونم بذارم تو دستت، مثلا به من بگی ماژیک هست تو خارج، من بگم بله، میگه بذار تو دست من، میگم بفرما، اینم ماژیک. چون شیئی است در عرض اشیا دیگه میتونم تو دست تو بذارم. عینیت هست تو خارج، بله، بذار تو دست من، بفرما، یک عینیت است. نشانه عینیتش هم منشأ اثر بودنشه، صفات عینی رو هم برمی داره، این گذاشتم تو دستت. علیت هست تو خارج، بله، بذار تو دستم ببینم، میگم علیت رو من نمیتونم بذارم تو دست تو. چرا؟ به خاطر اینکه این علیت وصفی است که از نسبت سنجی های مختلف من تونستم وصفشو به شکل مستقل انتزاع بکنم. اون چه که در خارج است یک عینیتی است که این نحوه عینیت را دارد و اون نحوه مبدئیت از نسبت به غیر. پس وجود و ثبوت علیت متناسب با خودشه، وجود و ثبوت معلول متناسب با خودشه، همچنانی که ثبوت ماهیت هم متناسب با خودشه، همچنانی که ثبوت عینیت هم متناسب با خودشه. البته ثبوت عینیت خودش نفس ثبوت است، نفس تحقق است. اینی که نفس تحقق است حدودی دارد، از این حدود شما ماهیت انتزاع میکنید. این عینیته که نفس ثبوت هست شؤونی دارد، احوالاتی دارد، انهایی دارد که شما از اونها صفاتی رو برداشت میکنید به نام علیت، معلولیت و سایر صفاتی که تو فلسفه دربارش بحث میکنید. پس نفس الامر یعنی خود اون شی، خود شی. ثبوت متناسب با هر چیز رو میگیم ثبوت نفس الامری، یعنی ثبوت خود اون شیئی. وقتی میگم هست، به هستی متناسب با خودمون من دارم میگم هست، نه به هستی که تو انتظار داری. از این جهت گاهی از مواقع میبینیم ما اصلا هستی رو به عدم ها نسبت میدیم. خب بله اونم هست، ولی هستی متناسب با خودش. مثلا فرض کنید من میگم آقای زید نیست، میگی چطور نیست؟ میگم بفرمایید نیست. میگیم الان شما داری به چی اشاره میکنی؟ میگم به نیستی آقای زید دارم اشاره میکنم دیگه. میگم اگه نیستی آقای زید چیزیه که تو داری بهش اشاره میکنی؟ میگم بله دیگه، نیستی آقای زید هست، نیستی آقای زید هست. کو ایناش نیستی آقای زید هستی. میگی یعنی نیستی آقای زید هست به هستی اعیان خارجیه؟ میگم نه، هست به هستی متناسب با خودش. هستی متناسب با خودش بطلان است، یه بطلان است که عقل برای اینکه بتونه دربارش صحبت بکنه یه ثبوت فرضی براش در نظر میگیره تا بتونه بهش اشاره بکنه، او رو موضوع قضیه قرار بده، دربارش صحبت بکنه. هستیش اینجور هستی است، نه هستی عینی خارجی، نه هستی که از حد یک عینیت انتظار کردی، نه هستی که از شأن یک عینیت انتظارش کردی. این هستی یک هستی بطلان است. ما البته در مباحث فلسفی همین هستی رو هم ملحقش میکنیم به شؤون عینیت، ولی شؤون تقابلی نه شؤون تلازمی. یعنی وقتی که عینیت منشأ اثر هست، اگر عینیت نباشد یه هستی دارد، اون شی هستی بطلانی، ثبوت بطلانی که میتونی بهش اشاره بکنی، ولی حقیقتش یک حقیقت بطلانه. مثل ثبوت غول توی پشت پرده که میگیم یه غول پشت اون پرده هست. فرقش با اون غولی که من فرض کردم پشت پرده و عدم زیدی که فرض کردم اینجا، فرقش این است که اون غولی که پشت پرده فرض کردم هیچ پشتوانه واقعی ندارد، ولی عدم زیدی که اینجا فرضش کردم پشتوانه واقعی دارد. پشتوانه واقعیش انتفاع عینیت است، چون عینیت منتفی هست من میتونم چنین ثبوتی رو برای اون عدمه فرضش بکنم. اما ثبوتی که بخوام برای غول فرض بکنم پشت پرده، صرفا میشه یک ثبوت توهمی تخیلی. اونجا شما فرض بکنی یه چیزی تو اون پشت پرده وجود دارد، میگیم این توهمیه، تخیلیه. همینجوری شما اون حالتهای ذهنی تو اینها رو درست کرد بدون اینکه پشتوانه عینی نفس الامری واقعی داشته باشن. ولی عدم زید رو اگرچه عقل شما درستش کرد، ولی پشتوانه دارد. پشتوانش چیه؟ اینکه اثر مال عینیت است. وقتی اثر مال عینیت باشن، وقتی عینیت نباشه پس میشه بطلان. اون بطلانی که مورد اشاره عقلی من قرار میگیرد، اون نوع تقرری دارد متناسب با همون بطلانه، نه متناسب با این شیئی که عینیت دارد. پس ما توی فلسفه میخواستیم درباره ثبوت اشیا صحبت بکنیم. برای اینکه بگیم ثبوت ها متفاوت هستند، اومدیم یک عنوانی رو مطرح کردیم به نام نفس الامر. بعد گفتیم ثبوت نفس الامری، که کسی دیگه هر دفعه یقه ما رو نگیره بگه هست؟ بله. بذارش دستم ببینم. میگیم آقا هست به هستی متناسب با خودش. اگر عینیت باشد میتونم، عینیت مادی باشد میتونم بذارم تو دستت، مشت برکن باشد. اگر ماهیت باشد، به اعتبار اینکه این ماهیت مستقیما از اعیان گرفته میشه، میتونم همون عینیتی که اون ماهیت رو داره بذارم تو دستت. اما اگر صفت علیت باشد، این صفت علیت چون که از انحاء وجود، نحوه وجود انتزاع شد، دیگه من خود اون صفت علیت رو نمیتونم بذارم تو دست صفت معلولیت را. اینو بهش میگیم ثبوت نفس الامری. این یک تصور اجمالی از حرف حکما در بحث نفس الامر. حالا میایم توی قدم بعدی که همین حرفی رو که زدیم در قالب این سه قسمی که بیان کردیم رو به شکل معین بیانش میکنیم، میشه اصطلاح فلاسفه در این مسئله. این در لغت بود. در اصطلاح مرحوم علامه میگه ثبوت بر سه قسم است: یک، ثبوتی که نفس عینیت دارد، ثبوت نفس عینیت که شما از متن عینیت شما یک ثبوت برداشت میکنید، بهش میگیم ثبوت عینی. یه ثبوت دیگه داریم و اون ثبوت حدود عینیت که بهش میگیم ثبوت حدی. یه ثبوت دیگه داشتیم و اون ثبوت صفات عینیت که ازش تعبیر میکنیم به ثبوت شأنی، یا گاهی از موقع هم ازش تعبیر میکنم به ثبوت اعتباری. منظورش از ثبوت اعتباری این است که برای انتزاع اون حتما عقل احتیاج به ملاحظات داره، حتما باید بگه ببین این آتشه، این حرارت ازش صادر میشه. بعد از اینکه گفت این آتش، این حرارت از این صادر میشه، بعد مفهوم علیت رو ازش برداشت بکنه، چون احتیاج دارد به اعتبار کردن و لحاظ کردن اموری تا بتونه این مفهوم را انتزاع کند، ازش تعبیر کردن به ثبوت‌های اعتباری. پس ثبوت اعتباری معناش این نیست که در خارج نیست، بلکه ثبوت اعتباری یعنی برای انتزاعش احتیاج به بعضی از ملاحظات داری، حتما باید نسبت سنجی بکنی تا بتونون مفهوم را انتزاعش بکنی، بهش میگیم ثبوت‌های اعتباری. مرحوم علامه فرماید ثبوت عام شامل همه اینها را چی میگیم؟ ثبوت نفس الامری. بسیار فرمایش دقیق و تحلیل فلسفی خیلی خوبی است که مرحوم علامه مطرح کردن. بعد مرحوم علامه می‌فرماید که بعضی دیگه از حکما در ثبوت نفس الامری یه تفسیر دیگه ارائه کردن که به نظر ما اون تفسیر تفسیر قابل مناقشه ای است. بعضی از حکما اینا گفتن که ثبوت نفس الامری یعنی ثبوت همه حکایت ها و صورت ها در یک حقیقت مجرد به نام عقل. بعضی از حکما گفتن که ببینید ما یه قضیه داریم تو ذهن ما، تو ذهن ما که این قضیه بعضیاشون صادقه بعضیاشون کاذبه. اونایشون که صادقه میگیم مطابق با واقع اند، اونایشون که کاذبه میگیم مطابق با واقع نیستند. خب حالا بعضی از گزاره‌هایی که میگیم مطابق با واقع اند واقع عینی ندارن، مثل گزاره‌های سلبی. اصلا گزاره‌های سلبی واقعشون است که نباشد چیزی. شما میگید زید در خارج موجود نیست، بعد میگیم این مطابق با چیه؟ میگیم مطابق با واقع. میگیم خب اگر واقعی دارد پس دیگه چرا بهش میگی نیست؟ اگر واقعی ندارد پس چطور میگی مطابق با چیه؟ با واقع. یعنی الان چی؟ ما اینجا توی یه پارادوکسی گیر کردیم. زید موجود نیست، این گزاره صادق است. یعنی چه صادق است؟ یعنی مطابق است با واقع. خب اگر مطابق است با واقع، اینجا ها یه پارادوکس توش قرار میگیریم. اگر واقع دارد پس چطوری میگی نیست؟ اگر واقع ندارد پس چطور میگی مطابق است با چی؟ با واقع. بعضی از حکما آمدن گفتن خب ما اینجوری مشکل رو حل میکنیم، میگیم همین مفهوم ذهنی که تو ذهن من هست، زید موجود نیست، همین صورت حکاییه توی یک موجود مجردیست، یک حقیقتیست که مجرد از ماده است، در عالمی بالاتر از عالم ماده هست. این وجود ذهنیه، صورت ذهنیه، صورت حکاییه تو اونجا هم هست. خب وقتی تو اونجا هست این مطابق با اونه، پس یه زید موجود نیست تو ذهن منه، یه زید موجود نیست تو ذهن اون عقل مجرده. این زید موجود نیست من مطابق است با اون زید موجود نیستی که توی اون موجود مجرده تحقق دارد. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید خوب، اینجاها مشکل ما این است که ما نقل کلام میکنیم از این چیزی که در ذهن من است به اونی که تو ذهن اون عقل مجرده است. اونی که تو ذهن عقل مجرده است به چه اعتبار بهش میگیم صادق؟ بالاخره اون اگر حیث حکایی هست، اون که دیگه نمیخواد بگید واقعیت نیستی اونجاست، نیستی به شکل یک عینیت توی اونجا هست. شما میگید نه، صورتهای حکایش توی اونجا هست. خب اگر صورتهای حکایش توی اونجا هست، به محض اینکه شد صورت حکایی، دوباره این سوال مطرح میشود که صادقن یا کاذب. اگر صادقن یعنی چی صادق هستن؟ یعنی مطابق با واقعا، واقعشون چیه که بعد اونا بخوان مطابق با واقع باشن؟ پس مشکل ما رو حل نمیکنه، فقط یه پله مشکل ما رو برد اونورتر. ما تا حالا درباره این صورتهای ذهنیمون و قضایای ذهنیمون سوال میکردیم، حالا سوالمون رو بردیم تو کجا؟ تو صورتهای ذهنی اون عقل مجرد. میگیم اون گزارهی که شما بهش میگید گزاره صادق، مطابق با چیه که بهش میگید گزاره صادق؟ او که خودش متن عینیت که نیست. چون اگر متن عینیت باشد، دوباره همین اشکال مطرح میشه که آیا زید موجود نیست عینیت یا عینیت نیست؟ خب میگید این یک صورت حکایی است، یک مفهوم ذهنی است که در اون عقل مجرد عالم بالای از ماده اونجاها منتبع است، محقق است. میگیم خب صدق و کذب اون معیارش چی میشه؟ اونم که حکایت است، عینیت که نیست. بنابراین این راه حلی که بعضی از حکما ارائه کردن مشکل رو حل نمی کند، چون مشکل از یه طبقه منتقل میشه به یه طبقه دیگه. شما مشکل رو تو ذهن حل کردید، مشکل نقل پیدا کرد به کجا؟ به اون عالم عقول. به همین جهت مرحوم علامه طباطبایی میگه با این کیفیتی که ما این رو تقریرش کردیم، مشکل صدق گزاره ها هم به طور کامل حل میشه. اگر کسی به ما گفت قضیه صادق چی هست، میگیم قضیه صادق یعنی قضیه‌ای که مطابق با واقع باشد. بعد اگه از ما سوال کرد که آقا زید قائم نیست، این واقع دارد یا ندارد؟ اگر دارد که پس چطور میگید نیست؟ اگر ندارد پس چطور میگید مطابق است با واقع؟ مرحوم علامه جواب میده، میگه ما میگیم متناسب با، مطابق با واقع، متناسب با خودشه. مطابق با واقع است یعنی مطابق با ثبوت است. کدوم ثبوت؟ ثبوت متناسب با خودش. اگه میخوای بگی اصالت با وجود است، خب باید ثبوت قسم اول داشته باشن. اگه میخوای بگی ماهیت حد وجود است، خب باید اون وجود محدود باشد. اگه میخوای بگی مبدئیت دارد، علت است، خب باید مبدئیت داشته باشد. اگر میخوای بگی نیست، خب باید آثار برش مترتب نشه که بهش بگی نیست، چون اثر مال عینیت است. پس اگر نیست، باید دیگه اثری برش مترتب نشود. بنابراین زید موجود نیست یه ثبوتی در خارج دارد که ثبوت متناسب با همون نیستی است. بهش میگیم ثبوت نفس الامری که ثبوت بطلانی باشد و عقل به جهت اشاره به او اومده برای او یک ثبوتی لحاظ کرده است. این مطلبی که مرحوم علامه طباطبایی فرموده است، این اشکال من می‌نویسم، دستبندی این عبارت رو میخونم، بعد بقیه مطلب رو خدمت شما عرض میکنم. باشه. اشکال سؤال ملاک صدق از صورتهای ذهنی به صور ثابت در عقل مجرد منتقل می شود و هنوز چیه؟ باقی است. یعنی سؤال هنوز چیه؟ باقیه دیگه. بفرمایید.
اشکال بر خودم وارده که وقتی میگیم که ملاک تصویر صور ذهنی عقل مجرد، عقل مجرد هم خب سوال به این منتبر میشه که خب ملاک صدقه این چیه؟ نمیشه گفت که خب بگیم ملاک صدق همین عقل مجرد خودشه.
یعنی اگه قرار باشه
که میگم مثلا ملاک مثلا عقل همین کاری فعل خدا رو اینجا همین حرف رو
ببین، اگر که صورت حکایی بتونه ملاک صدقش خودش باشه، خب همین صورت‌های ذهنی چرا ملاک صدقش خودش نباشه؟
خب من آخر همین اشکال به خود الله مثلا تو بحث صفات ثبوت صفات اینا تا نمیان مثلا من خیلیم ذهن قائم نیست یا آره دیگه یا صفتی مثلا همین ذهن قائم نیست، این ذهن قائم نیست مثلا چجور میگه متناسب با خودشه؟ این
الان
کجا داره
حقیقت پیدا میکنه؟ تو خارج. خارج اینجا خارج یعنی توی همین واقعیتی که من باشم یا نباشم. ببین ما یه متن داریم که چه این صورت‌های حکایی باشه چه نباشه، اون متن همون جوری هست و اون این که آقای زید توی خارج این صفات را ندارد، این صفت قائمت ندارد، همین صفت اولی و معلولی. یعنی اگه من تو ذهن تصور نکنم این ماجیک نمی نویسد؟
نه نمیگم نمی نویسد.
پس در هر صورت یه چیزی هست تو خارج و اون که این ماجیک می نویسه چه من باشم چه نباشم
هستش. یعنی ملاک مثلا به قول خب صدق یا واقعیت اون همون خودشه دیگه،
خود خارج خود نه خود ذهن.
خب عقل مجرد هم میخوام بگم که میشه همچین تشبیه.
خب اون داره میگه صورته دیگه، اگه میگفت متن واقع اونجاست باز اشکالمون فرق میکرد دیگه، باز بهش اشکال وارد میکرد ولی اشکالمون فرق میکرد. اونو خود واقع چرا تو عقل مجرد؟ تو واقع خودش دیگه، هر کجا که داری درباره اش صحبت میکنی دیگه، شما داری درباره آقای زید روی میز صحبت میکنی، آقای زید روی میز نیست. چطور نیست؟ میگم خب بفرما. میگه الان شما داری انگشت به کجا دسته داری به کدوم طرف اشاره میکنی؟ میگم اینا دیگه آقا نیست دیگه آقا زید. این الان انگشتت به کدا به چی داری اشاره میکنی؟ ببین میگم دارم چی به واقعیت؟ میگه واقعیت که نداره. میگیم واقعیت متناسب با خودش، واقعیت متناسب با خودش الان در زید نیست، چیه؟ نبودنه، عدم از اینها. ببینید قشنگ مرحوم علامه گفت هر کجایی که ظرف مطابق قضیه شماست، در درباره چی صحبت میکنی؟ هر چی ظرف مطابقشه اون متناسب با خودش، هر نوع ثبوتی که دارن صدق قضیه باید متناسب با همون باشد. اگه متناسب با همون بود، مطابق با همون نوع ثبوته بود، بهش میگیم صادق. اگه نبود بهش میگیم یک قضیه چی؟ کاذب. پس دیگه لازم نیست ما این رو منتقلش بکنیم به چیز دیگه که خودش هم باز دوباره حکایی است، که باز دوباره مشکل ما درست بشه. عبارت ملازم فرمایید. جزء استمامی به حسابش من، جزء شؤون صفات عینیت به حسابش میارن دیگه، فقط از صفات ازدادشه دیگه. میگن این صفات عینیت دو دسته هستن دیگه، یه صفت عینیت داریم لازمه تقررشه، یه صفتی داریم لازمه عدم تقررشه. یعنی شما وقتی که قائل شدید که اثر مال عینیت است، یکی از احکامی که این عینیت دارد این است که اگر عینیت رفت اثر هم میرود دیگه. لذا اینو جزء این ثبوت های سومی حساب کرد. البته فرمایش مرحوم علامه چون که ثبوت عام هست مشکلی ملاکن پیدا نمیکنه دیگه، میگه اگر یه وقت شامل این سومی نیست خب میشه یه ثبوت چهارمی دیگه. حرف مرحوم علامه معیارش یک معیار تمامیه دیگه، فقط میمونیم مصداقی دیگه. مثلا قضای عدمی رو جزء سومی حساب بیاریم یا نه قضای عدمی رو اصلا برای خودش یه ثبوت بطلانی مثلا قائل بشیم؟ آره دیگه، خودشون همین ستا رو گفتن و البته تو بحثای نهایه هم مرحوم علامه اینو مطرح میکنه، میگه که هر کجا که شما یک ثبوتی دارید حتما یک عینیت ملحوظ است. معلوم میشه که این ثبوت اعدام رو به همین اعتبار گرفته، یعنی گفته شما نظر میکنی به عینیت میبینی اثر مال عینیت هست، حالا که عینیت ندارد، حالا که عینیت ندارد میگید خب یکی از احکام عینیت این است که وقتی مرتفع شد همه آثار هم مرتفع میشه، و چون عینیت آقای زید مرتفع شده همه آثار و احکام و اینهاش هم چیه؟ مرتفع میشه. معلوم میشه که مرحوم علامه ثبوت های بطلانی رو از همین قسم سوم که از شؤون و صفات وجود باشد به حساب آورد. از جز صفات شأنی میگیریم، فقط میشه از داد دیگه. پس صفات شأنی بر دو دسته هستن، استلزامی و چی؟ همون ازداد دیگه، از دم میکنیم به ازداد. یعنی اگر عینیت منشأ اثره، پس اگر عینیت بره دیگه اثر میره دیگه، میشه یکی از احکامش دیگه. بله، یعنی حتما باید یه متنی داشته باشیم که تا اینجا کشیده شده باشد، نبیشتر، تا شما این مفهوم ماهیت رو انتزاع بکنید. حالا شما به این میگی مکعب مستطیل، درسته؟ مکعب مستطیل، یعنی که مکعب مستطیل از منتهی الیه این انتزاع شد. خب بعد از من سوال میکنی الان مکعب مستطیل هست تو خارج؟ من چی بگم؟ بگم بله. میگه کو؟ میگم این. میگه این که چوبه؟ نه، این اینجا که تمام شد، تمام شده که بطلانه. الان کوی مکعب مستطیل؟ میگم میدونی مکعب مستطیل هست یعنی چی؟ یعنی بالاخره این چوبه تا یه جایی تمام شده که از اون جایی که تمام شده میتونیم ابعاد مکعب رو انتزاعش بکنیم. تو خارج تمام شده تو اونجاها، ولیکن خود مکعب بودن به شکل منحاز مستقل جداگانه توی ذهن تحقق پیدا میکنه. نه، واقعیت خارجیش به اندازه تمام شدن مد تا یه جایی تو خارجه، یعنی خارج تمام شده در خارج، اون میشه مطابق این ذهن من. پس من یه ذهنی دارم مکعب مستطیل، مطابقش چیه؟ اینجاها. دقت میکنید؟ این بحث خیلی بحث تحلیلی جالبی است. منشه بسیاری از شبهات را برمیدارد. هگل اشکال کرده، گفته آقا علیت، ما علیتی نداریم. میگیم چرا؟ میگه اگه علیتی داریم بفرستش سر خونمون ببینمش. ببینید این خیلی نکته مهمی است، این حرفی که حکما گفتن، یه طیفی از شبهات رو برداشته. بعد وقتی گفت علیت نداریم، بعد چطور میشه؟ میگه تمام مباحث فلسفی که شما دارید مطرح میکنید دار مدار چیزی است که نیست تو خارج. پس فلسفه یک بحث ذهنی است، درباره واقعیت خارجی نیست. لذا شما هر چه درباره فلسفه بگید درباره ذهن خودت داری صحبت میکنی، نه درباره واقعیت خارجی. پس هیچ نوع تأثیری در شناخت شما نسبت به واقعیت خارجی ندارد. این بحث نفس الامر تمام این شبهات و پایه این شبهات رو کلا از بین میبرد. خب عبارت ملاحظه فرمایید. الفصل الثامن، بخونم که نمونه. قد ظهر مما تقدم ان لحقيقة الوجود ثبوتا و تحققا بنفسه. از حرفایی که سابق گفتیم در بحث اصالت وجود که حقیقت وجود، همون حقیقت عینی، یه ثبوت و تحقق دارد به نفسه. بل الوجود عین الثبوت و تحقق، وجود عین ثبوت و تحقق است. یعنی ثبوت و تحقق از خود متن عینیت انتزاع میشه بدون هیچ ذم ذمیمه‌ای، بهش میگیم عین ثبوت و تحققه. و ان للماهیات و هی التي تقال فی جواب ماهو. ماهیات یعنی همونی که در جواب ماهو میاد. میخواد بگه منظور من ماهیت بالمعنی الاخصه. یادتون باشه ماهیت رو تقسیم کردیم بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص. بالمعنی الاعم تعریفش کردن به ما به شیء و هو هو، معناش کردیم به خصوصیت معنایی. خصوصیت معنایی هر معنا رو بهش میگیم ماهیت بالمعنی الاعم. واجب الوجود به ذات یه ماهیت بالمعنی الاعم است. بطلان یک ماهیت بالمعنی الاعم است. انسان هم مصداقی از مصادیق ماهیت بالمعنی الاعم هست. یه قسم دیگه، یه معنای دیگه ماهیت بالمعنی الاخصه، یعنی همونی که موضوع بودن و نبودن قرار میگیرد و خودش خالی از حیثیت بودن و نبودن است. اینو بهش میگیم ماهیت بالمعنی الاخص. در منطق میگفتن در جواب ماهو، که میگفتیم ماهو این گونه ها رو در جواب قرار میدادید، همون چیزی که صرفاً که به حیثیت بطلان و به حیثیت وجودش بر نگردد، صرفا میخواد یه چیستی رو بیان بکنند، بهش میگفتن ماهیت بالمعنی الاخص. مرحوم علامه فرماید که طبق اصالت وجود ما گفتیم اون چی که متن است عینیته، از این عینیت شما یه چیستی برداشت میکنی که بهش میگیم ماهیت. میفرماید فی جواب ماهو و توجد و تارتن به وجود خارجی. گاهی از مواقع به وجود خارجی تحقق پیدا می کند. آتش یک ماهیت است، با عینیت خارجی در خارج تحقق پیدا می کند. فتظهر آثارها، آثارش که سوزاندن باشد و حرارت باشد آشکار میشه. و تارتن به وجود ذهنیین فلا تترتب علیها الآثار، گاهی از مواقع به وجود ذهنی تحقق پیدا میکنه، دیگه الآثار که الف و لامش الف و لام عهد ذهنیه، اون آثاری که شما تو خارج از آتش میگرفتی دیگه اون آثار توی ذهن ندارد. پس گاهی از مواقع به وجود خارجی و گاهی به وجود ذهنی. و ان للماهیات و ان للماهیات ثبوتن، پس ماهیات هم ثبوتی دارن. این ثبوتن اسم ان است، للماهیات خبرشه. پس و ان ثبوتن للماهیات، ثبوتن و تحققن بالوجود، لا به نفس ذاتها، به نفس ذاتش که ثبوت بهش نسبت داده نمیشه، چون ماهیت من حیث و هیه هیه لیست اللهیه، نه وجود بهش نسبت داده میشه نه عدم بهش نسبت داده میشه، خودش فقط خودشه، انسان، بقر، غنم، ماژی، دیوار، فرش و سایر ماهیات دیگه.
ماهیت یه شما تعریف کرده ماهیت من حیث و هیه، این همون
معنی عام نیست؟ نه دیگه، چون ماهیت من حیث و هیه هیه لیست اللهیه، اون ماهیاتی که شأن ثبوت هستن رو لحاظشون نکن، چون اون ماهیاتی که شأن ثبوت هستن دیگه من حیث هیه هیه نیستن دیگه، حیث ثبوتی برشون بار میشه، مثل واجب الوجود به ذات دیگه نمیتونیم بگیم که میتونه موجود باشه میتونه موجود نباشه، میگیم اگر چیزی واجب الوجود به ذات باشه حتما چیه؟ موجوده دیگه. فقط در اثبات مصداقش ما باید برهان بیاریم، یعنی باید برهان بیاریم که واجب الوجود به ذاتی در خارج داریم، لذا موجودیتش چی میشه؟ میشه به ضروری. مبدع صدور وجود، اگر یه چیزی حقیقتا مبدع صدور وجود باشد حتما موجودیت هم برش چی میشه؟ بار میشه دیگه. لذا اون چیزایی که از شئون وجود هستن اینا توشون موجودیت اخذ شده، فقط باید مصداقش رو اثبات بکنیم تا موجودیت هم برش بار بشه. اما ماهیت بالملل اخص، یعنی اونی که حیثیت ثبوت توش نیست، حیثیت عدم توش نیست، میگیم این ذاتش به ذاتهی میتونه باشه میتونه نباشه دیگه، از حیثیت وجودی نیست دیگه، از این جهت اینجوری حسابش میکنیم دیگه. بله؟ نه، اینجا فقط یه عبارت عطف تفسیری آورده، ثبوت، تحقق، تقرر، واژه های مختلف آورده تا اون چه که در ذهنش هست رو بتونه منتقل بکنه. بالوجود لا به نفس ذاتا و این کانا متحدن فی الخارج، اینا البته متحدن در خارج، یعنی زمیمه نیست، نه اینکه ماهیت بالوجود موجود است به نحو الحاقی ملحق باشد، نه، بالاخره یه عینیتی داری از حدودش، از ظرفیتش، از هر چیزی شما یک مفهوم ماهوی انتظار میکنی دیگه. و ان المفاهیم الاعتباریه العقلیه، مفاهیم اعتباری عقلی، و هی التي لم تنتزع من الخارج، این یه قیدی دارد، مستقیما از خارج انتزاع نمیشه، بلکه با تاملات و با نسبت سنجی ها انتزاع میشه. و انما اعتبرها العقل به نوع من التعمل لضروره، به خاطر یک ضرورت نفس الامری، یک ضرورت واقعی که تزتر اون ضرورت عقل را الا اون اعتبار کردن، عقل میگه من نمیتونم اعتبارش نکنم، بالاخره این مبدعیت دارد، من نگم مبدعیت دارد که قضیه کاذب میشه. بعد میگه خب مبدعیت دارد یعنی یه چیزی بهش آویزونه، میگه نه، یعنی وقتی با اون میسنجمش میبینم اون یکی از این صادر شده، بعد میگیم مبدعیت دارد، مبدعیت دارد یعنی رنگ داره، یعنی لباس داره، کفش باشه، میگه نه، یعنی در هر صورت این بر او توقف دارد، این از او صادر شد. پس وقتی میگیم مضطر است به اعتبار کردنش، منظور ما از اضطرار نه این که مثل احکام اضطراری مجبور شد که این کار انجام بده، نه، یعنی یک رابطه ضروری نفس الامری هست که بر دوش او عقل میاد یک ثبوتی را اعتبار میکند، پشتوانه دارد، از این جهت است که بهش میگیم قضیهش صادقه. میفرماید که تزدره الى ذالک که مفاهیم الوجود والوحده والعلیه و نحو ذالک ايضا لها نحو ثبوت به ثبوت مصادیق حل محکیت بها. خب و مفاهیم اعتباریه و ان المفاهیم الاعتباریه ايضا لها نحو ثبوت، اینها هم نحوی از ثبوت دارن، بالاخره علیت یک نحوی از ثبوت دارد، معلولیت نحوی از ثبوت دارد، به ثبوت مصادیقش یعنی به عین همون مصداقش، اونم زیادت ندارد بر عینیت، چون میشه غیر از عینیت و غیر عینیت میشه بطلان. علیت به عین همون عینیت در خارج موجود است، معلولیت به عین همون معلوله در خارج موجود است. مصادیقی که محکی هستن به وسیله این مفاهیم اعتباریه. پس به ها این به ها میخوره به این مفاهیم اعتباری، مصادیقی که محکی، محکی یعنی مطابق، مطابق هستن، مطابق این مفاهیم اعتباری هستن، یعنی مطابق همون علت، مطابق همون معلول، همونی که تو خارجه دیگه، این داره از او حکایت میکنه. و این لم تکن هذه المفاهیم مأخوذتن فی مصادیقها اخذ الماهیت فی افرادها و فی حدود مصادیقها. بله، یه فرق این دسته از مفاهیم با مفاهیم ماهوی دارن. در مفاهیم ماهوی میگه این فرده ذات همین ماهیت است به علاوه عوارض مشخصه، اینجوری نگاش میکنی. اما در رابطه علیت اینجور نیست که بگید ذات علت است به علاوه عوارض مشخصه، نه، اصلا این ذات علت با نسبت سنجی انتظار شد، به خلاف مفاهیم ماهوی که میتونی بگی یه ذاتی داریم، ذات انسان، بعد زمان دارد، مکان دارد، ابوت، بنوت، سایر صفات دیگه، میشه فرد، میشه آقای زید. پس بین مفاهیم ماهوی و مفاهیم وجودی این تفاوت هست که مفاهیم ماهوی رو میتونی عین فرد بگیری به علاوه تشخصات، ولی مفاهیم اعتباریه رو دیگه عین ذات فرد نمیگیریم به علاوه تشخصات، نه، میگیم نحوه اون فرد است، شأن اون فرد است، گونه وجودی اون فرد است، از ملاحظات وجودیش انتزاع میشود، لذا اینا رو میگیم انتزاعی، اونا رو ازشون در فلسفه تعبیر میکنن به حقیقی. حقیقی یعنی ذات فرد را به علاوه تشخصات، اون ذات فرد رو همون ماهیت گرفتیم. اما در صفات انتزاعی نه، اومدیم با نسبت سنجی انتزاعش کردیم، نه اینکه یه ذاتی داریم به نام ذات العلت، ذات العلت، بعد این ذات العلت به علاوه تشخصات شده آتش، نه، این آتش یک عینیت است، حدودش ازش آتش انتزاع میشه، بعد شما با نسبت سنجی های مفهوم را انتزاع کردید. بنابراین بین مفاهیم ماهوی و مفاهیم وجودی باید تفاوت قائل بشیم. بله؟ تشخصات ماهیت اونا هم باز برای خودشون، مثلا تشخصات ماهیت عوارض ملحقه رو میگفتن تشخصات ماهیت، نه درسته. ببین یه متنی داریم، نه هیچ رو، نه هیچ کمیشون پسپار نکردن. ببین فرقشون در این است که در ماهیت شما میتونید یه فرد از ماهیت در نظر بگیرید، بعد برایش یه ذات قائل بشید که ذات ماژیکه، بعد بگی این ذات ماژیک یه رنگ دارد، یه حجم دارد، یه مکان، فوق، تحت، فلانی حرفا، شده این ماژیک. اینطوری میتونی شما لازمش کنید. نه، ایشونشون مدپرکن نیستن، درسته. فقط میتونیم ذات و صفت رو این تحلیل رو توش داشته باشیم، ذات و همون ماهیت بگیریم. میتونیم یه همچه تحلیلی توی بحث ماهیت داشته باشیم. اما تو علیت و معلولیت نه. همچه تحلیلی ما نمیتونیم داشته باشیم. علیت و معلولیت رو از نحوه وجودش میتونیم بگیریم، نه اینکه یه ذاتی رو در نظر بگیریم که اون ذاته به عین عینیت در خارج موجود حدشه دیگه. بله دیگه. پس این تفاوت رو دارد، یکیشون حد است، یکیشون چگونگیه. این حد رو میتونی توی ذهنت نگاش بکنی بگی یه ذات هست دیگه، این ذات تو خارج به شکل یک حد است، این حد یه تشخصاتی داره، اینجوری میتونی نگاش بکنی. علیت دیگه نمیشه اینجوری نگاش کرد. پس یکیشو به حیثیت حدی نگاش میکنیم، ازش تعبیر میکنیم ذات ماهوی، یکی رو به شکل نه شأنی نگاش میکنیم، بهش میگیم صفات انتزاعی. منظور این که مرحوم الله میخواد بگه این دوتا شأنشون با همدیگه فرق داره تو متن عینی، یکیشو از حدود میگیریم، یکیشو از شؤون میگیریم، یکیش نحوه وجودشه، یکیش نه. میتونی بگی که یه قالب است پر شده از عینیت، ماهیت حد وجود است، میشه قالب. شما این مکعب مستطیل رو، این میز رو شما در نظر بگیرید، مکعب مستطیله، خوب دقت میکنید، این مکعب مستطیل رو توی ذهنتون بیارید، چوب از توش بکشید بیرون، خب میشه مکعب مستطیل. این مکعب مستطیل رو پرش میکنید چوب، میشه میز چوبی. این مکعب مستطیل رو پرش کنید آهن، میشه چی؟ آهنی. اینو پرش کنید طلا، میشه طلا. شما بیا یه قالب برای مجسمه سعدی درست کن، این قالب رو پرش کن گچ، میشه مجسمه چی؟ گچی. یه پرش کن طلا، میشه مجسمه طلا. درسته؟ دقت میکنید چطور شد؟ خب حالا شما میتونید یه قالب در نظر بگیری، بگی این قالب سعدیه. خب دقت میکنید، این قالب سعدیه، این قالب سعدی، این میتونه پر از گچ بشه، پر از فلان، اینجوری دیگه. در تفکر اصل سوری چی میگی؟ میگیم یه قالبی داریم که به اون قالب میگیم ماهیت. این ماهیت پر از چی شده؟ وجود شده. این پر از چی شده؟ وجود شده. خب این پر از وجود شده، به این قالب میگیم ماهیت. سوال، آیا علیت هم همینجوره؟ میگیم نه. معلولیت همینجوره؟ نه. وحدت، کثرت، اینا همینجوره اصلا؟ میگیم نه، اینا دیگه قالب نیستن دیگه. خب وقتی قالب شد، میگیم یه قالبی است که پر از وجود شده، حالا که وجود تشخص پیدا کرده است، فوقیتش، تحتیتش، ابوتش، بنوتش، سایر صفات دیگه بهش میگیم عوارض مشخصه بهش ملحق میکنیم دیگه. پس یه قالب داریم که این قالب یه عوارض مشخصه رو بهش اضافه میکنیم، زمانش و مکانش و فلانی حرفاش، که به تبع عینیتش اومد، میشه فرد. آیا در علیت هم چنین کاری میکنیم؟ میگیم نه دیگه، در علیت چنین تصویری رو نداریم دیگه. لذا میگفتیم رابطه بین مفاهیم ماهوی با فرد رابطه طبیعت است با فرد، یعنی همین قالب ذهنی شما یک قالب خارجی است که خصوصیات دارد، ولی رابطه مفاهیم ما وجودی، مفاهیم وجودی با افرادشون رابطه طبیعت با فرد نیست. یعنی اینجور نیست که یک قالبی باشن بعد صرفا یه عوارضی بهش ملحق شده، شده اون فرد خارجی. پس این تفکیک ها رو باید در نظر بگیریم که راحت تر بشه مباحث فلسفی رو مطرح کرد.
بعد از تشخص پیدا کردن عوارض این...
ببینید مشهور حکما، ببینید مشهور حکما همینجور میگفتن، لذا به صفات فلسفی میگفتن معقول ثانوی، اینجور میگفتن. بنی همین صفات وجودی. پس رتبهشون بعد از مفاهیم ماهوی بودی. بعدن بعضی از محققین مثل آیت الله مصباح و اینا بعدن گفتن نه، صفات وجودی از نحوه وجود گرفته میشه. درسته در بسیاری از موارد تفتن پیدا کردن به اونها بعد از صفات ماهویه، بلکه رتبهشون بعد از صفات ماهوی نیست. پس شما اگر یک علم حضوری به عینیت داشته باشی، میتونی مستقیما از اون عینیت صفات وجودی انتظار بکنی. برای این انتظار صفات وجودی ترتب بر صفات ماهوی ندارد دیگه. از علم حضوری شما مفهوم علت، معلول و سایر اینها بگید، قبل از اینکه اصلا شما کاری به ماهیتش داشته باشید و صفات ماهوی رو انتظارش بکنید دیگه. بله این تیکر رو بخونم بعد بفهم. و هذا ثبوت العام شامل لثبوت الوجود و الماهیت و المفاهیم الاعتباریت العقلیه هو المسمى بنفس الامر. این ثبوت عام شامل ثبوت وجود و ماهیت و مفاهیم اعتباری عقلیه، این همین است که بهش میگن نفس الامر. التي يعتبر صدق القضايا بمطابقتها، صدق قضایا با مطابقت با اونها سنجیده می شود. اگر با این ثبوتها مطابق بود میگه مطابق با واقع است، هر کدوم به تناسب با خودش عینی بود، عینیت داشته باشد. فیقال ان کذا کذا فی نفس الامر، این است در نفس الامر. در نفس الامر که داره میگه اینی متناسب با خودش، پس علیت وجود دارد در نفس الامر، ماهیات وجود دارند در نفس الامر، عینیت وجود دارد در نفس الامر. اینجوری مطرح میکنن. بقیهش انشاءالله برای فردا. و السلام علیکم و رحمت.
صفت علیت مفاهیم اعتباری و این ماهیت، اینا همشون ذهنی شد که باقی خارجشون.
این حرف شما هم درسته، این که درست هست، این که اگر ما بخوایم انتظارشون بکنیم تو ذهن انتظارشون بکنیم، اما این که درست نیست، خاطر این که چه ذهن من باشه چه نباشه بالاخره اون علت مبدعیت دارد نسبت به معلوم.
الان من ذهنم نباشه چی میخواد این علت رو انتظار کنم؟
آه، پس اگر انتظار باشه درسته، حتما باید ذهنت باشه.
خب
اما این که شما بگید اگه ذهن من بود این آتش حرارت دارد، اگه ذهن من نبود حرارت ندارد،
اون فرض حرارت تو مفاهیم
حرارت، نه حرارت داشتن.
حرارت داشتن یعنی این مفاهیم چیه؟ این
فلسفیه دیگه.
نه مفاهیم مثل علیت و معلوله یا نه؟
علیت دیگه.
یه ماهیت
حرارت داشتن دیگه.
یه ماهیته.
نه دیگه، صدور حرارت که دیگه ماهیت نیست. صدور حرارت. مثلا تو اینجا در میام. پس یه کسی بگه آقا تو ذهن انتظارش میکنیم میگیم درسته، اما اگر یه کسی بگه آقا من اگر تو ذهن انتظارش نکنم آتش حرارت نمیدهد، میگیم چرا؟ اون که آتش حرارت میده دیگه، چه من بخوام چه نخوام که آتش حرارت میده.
خب پس الان یعنی همین عینیت و این مفاهیم عقلیه میشه بگیم که دوتاشون تو واقعیت خارجن به غیر از ذهن، ولی این مفاهیم ماهیت تو ذهن.
باز مفاهیم ماهیت هم باز دوباره بالاخره تو خارج باید عینیت یه جایی تمام شده باشد تا شما ماهیت انتظار کنید.
اون همه رو باید بگیم نفس الامر، یعنی نفس الامر رو باید همه رو تبدیل کنیم به خارج.
یعنی چی میگیم؟ یعنی میگیم چه ذهن ما باشد چه نباشد یه عینیت داریم که عینیت یه حدی داره و همچنین یه شئونی داره دیگه. شما اگر بخوای بهشون تفتون پیدا بکنید، البته باید یه ذهنی باشد تا این حد انتظار بکنیم و سایر جمعهای دیگر برداشت بکنیم.
متوجه شدم، فقط میخوام بگم حکما که این حرف رو دارن میزنن، اونا دارن از لحاظ انتظام میان این حرف رو میزنن.
اینا؟
آره دیگه.
نه.
نتیجه این شد دیگه، چون داره حکایت سواره در ذهن.
ببین مشکل این است که ایشون اومده حکایت رو از تو ذهن برده تو عقل.
حالا اصلا نگیم عقل. حالا یه نظر جدید مثال میگم آقا همشون انتزاعی، خب اینا هم خب میگیم همه نه، اصلا بگیم اصلا نفس الامر رو بگیم اصلا ذهن کلا، این چطوره؟ این مشکل داره اینا.
خب نفس الامر اگه ذهن بخواد باشه بعد وقت قضیه میخواد با چی مطابق باشه؟
انتزاع میخوایم بکنیم آقا، یعنی میگم من اینجوری تعبیر میکنم که اگه ذهن من نبود این مفاهیمم نبود.
آره دیگه، اگر ذهن شما نبود مفهوم نبود، این مفهوم ذهنی حرف درستیه، ولی سوال این است که این مفهوم ذهنی شما با چی مطابقه؟ با خارج اگه مطابقه، خارج چیه؟ میگیم خارج اینه که یا عینیته یا حده یا اینجوریه.